ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. به خبرهای این ساعت رادیو فردا گوش میکنید. دونالد ترامپ میگوید توافق مطلوب او توافقی است که ایران سلاح هسته‌ای و موشک نداشته باشد. بنیامین نتانیاهو در واشنگتن پیش از ترامپ با ویتکاف و کوشنر گفتگو کرد. همزمان با آغاز جشن حکومتی 22 بهمن معترضان از بام خانه ها شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه 12 تلویزیونی اسرائیل که سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد یا با ایران به توافق می‌رسیم یا مجبور خواهیم شد دست به کار بسیار سختی بزنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز همزمان با این اظهارات وبسایت اکسیوس و شبکه 12 اسرائیل گزارش کردند که رئیس جمهور ایالات متحده در حال بررسی اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه است. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره اینکه چه توافقی با جمهوری اسلامی مطلوب اوست گفت نه سلاح هسته‌ای، نه موشک و هر چیز دیگری که ما بخواهیم. مقام‌های جمهوری اسلامی به طور رسمی اعلام کردند که تنها بر سر برنامه هسته‌ای حاضر به گفتگو با آمریکا هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز سفر به واشنگتن و پیش از دیدار با رئیس جمهور آمریکا با استیو ویتکاف و جرارد کوشنر فرستادگان ترامپ برای گفتگو با ایران گفتگو کرد. آنطور که منابع خبری میگویند آقای نتانیاهو قرار است امروز با آقای ترامپ درباره اتخاذ موضعی هماهنگ و سختگیرانه در قبال ایران گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل که ششمین سفرش را به ایالات متحده از زمان روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ انجام می‌دهد، اتخاذ موضع سختگیرانه تری در قبال برنامه موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی است. قرار بود آقای نتانیاهو برای شرکت در نشست 19 فوریه هیئت صلح ترامپ برای غزه به واشنگتن برود، اما سفرش را یک هفته جلو انداخت. دیشب شامگاه سه‌شنبه همزمان با آغاز جشن حکومتی 22 بهمن در ایران که با آتش بازی و سر دادن شعار الله اکبر از سوی حامیان حکومت همراه بود، معترضان در چندین شهر ایران از جمله پایتخت از خانه‌ها و بام‌ها شعارهای ضد حکومتی سر دادند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه اجتماعی شعارهایی همچون مرگ بر خامنه‌ای و جاوید شاه از سوی معترضان شنیده می‌شد. به جز تهران ویدیوهای مربوط به شعارهای ضد حکومتی شهروندان از خانه‌ها در کرج، اصفهان و شیراز و برخی دیگر از شهرها نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. با توجه به کشته شدن هزاران معترض در یک ماه گذشته به دست ماموران حکومتی، امسال جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای را برای ترغیب حامیانش به شرکت در راهپیمایی هر ساله 22 بهمن انجام داده است. وزارت خزانه داری آمریکا سه‌شنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه کارگزاران مالی حزب الله لبنان اعمال کرد. این اقدام به طور مستقیم شبکه همکاری بین مؤسسه مالی قرض الحسن و یک تیم مالی مستقر در ایران را هدف قرار داده است. وزارت امور خارجه و خزانه داری آمریکا تاکید کردند که حزب الله با استفاده از مؤسسه قرض الحسن به عنوان یک پوشش بانکی علاوه بر تضعیف نهادهای دولتی لبنان، منابع مالی لازم برای فعالیت‌های تروریستی اش را تأمین می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا حزب الله لبنان را تهدیدی برای صلح و ثبات در خاورمیانه دانست و از اقدام‌های جدید این وزارتخانه برای فلج کردن شریان‌های مالی این گروه خبر داد. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا است. اما بر اساس جدیدترین رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در میان 182 کشور جهان در رتبه 153 ایستاده، جایگاهی که ایران را با نمره 23 در کنار لبنان و کنگو قرار می‌دهد و نشانگر بهبود نیافتن وضعیت ادراک فساد در این کشور نسبت به سال 2024 میلادی است. بر اساس تعریف سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد شامل سوء استفاده صاحبان مناصب از موقعیت سیاسی و دولتی به منظور دستیابی به امتیازهای مالی و مواهب مادی است. رضا جمالی گزارش می‌دهد. سازمان شفافیت بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت فساد در کشورهای جهان، ایران را در میان 182 کشور در جایگاه 153 قرار داد. این رتبه نشان می‌دهد که وضعیت ادراک فساد در ایران نسبت به گزارش سال 2024 تغییری نکرده و در همان امتیاز پایین که 23 از 100 می‌باشد درجا زده است. در گزارش 2025 این نهاد بین‌المللی ایران در کنار لبنان، کنگو و سوئیسلند به طور مشترک در رتبه 153 ایستاده است. بر اساس این رده‌بندی تنها 26 کشور وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند که شامل کشورهایی چون لیبی، یمن، سوریه، ونزوئلا، سودان جنوبی و روسیه است. بررسی جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایگان شکاف عمیقی را نشان می‌دهد. کشورهای حاشیه خلیج فارس و بسیاری از همسایگان ایران در رتبه‌های بسیار بالاتری قرار دارند. امارات متحده عربی رتبه 21، اسرائیل 35، قطر 41 و عربستان سعودی رتبه 45 را در میان 182 کشور جهان به دست آوردند. همچنین کشورهایی مثل عراق، پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز در جایگاهی بالاتر از ایران ایستادند. طبق ارزیابی سازمان شفافیت بین‌الملل، دانمارک برای هشتمین سال پیاپی به عنوان شفافترین کشور جهان شناخته شده است. در سوی دیگر این جدول، سودان جنوبی عنوان ناشفافترین کشور را به خود اختصاص داده است. در سیستم امتیازدهی این سازمان نمره 100 به معنای پاکی کامل و نمره 0 نشان دهنده فساد گسترده است. میانگین جهانی در این گزارش 42 اعلام شده که بدترین سطح در بیش از یک دهه گذشته است، چرا که 122 کشور نمره کمتر از 50 گرفتند. همچنین سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش خود هشدارهای جدی هم درباره وضعیت فساد در کشورهای دموکراتیک مطرح کرده است. ایالات متحده با سقوط به امتیاز 64 پایین‌ترین نمره تاریخ خود را ثبت کرده است و گزارش تأکید کرده که فضای سیاسی این کشور هم بیش از یک دهه است که رو به وخامت گذاشته است. در اروپا هم بریتانیا و فرانسه با افت عمل کرد روبرو شدند. در اتحادیه اروپا، مجارستان و بلغارستان با امتیاز 40 بدترین عمل کرد را داشتند. یکی از نکات مثبت گزارش سال 2025 بهبود وضعیت اوکراین است که به رغم رسوایی های فساد و شرایط جنگی، افشای این موارد نشان دهنده اثرگذاری ساختار جدید ضد فساد در این کشور است. سازمان غیر دولتی شفافیت بین‌الملل مستقر در آلمان از سال 1995 تا کنون با استفاده از شاخص ادراک فساد و بر اساس ارزیابی کارشناسان و مدیران کسب و کار کشورها را رتبه بندی می کند. این گزارش ها در محافل اقتصادی و دانشگاهی جهان از اعتبار بالایی برخوردارند.
گزارشی بود درباره رتبه بندی جدید سازمان شفافیت بین الملل که طبق اون جمهوری اسلامی ایران در میان 182 کشور جهان در رتبه 153 ایستاده. اما پاول دروف، بنیانگذار تلگرام، سه‌شنبه سرکوب و محدودیت‌های اعمال شده از سوی روسیه علیه پیام‌رسان تلگرام به بهانه نقض قوانین رو مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای دروف در کانال تلگرامی خودش نوشت روسیه در تلاش است با محدود کردن دسترسی به تلگرام شهروندان خود را وادار کند به یک اپلیکیشن تحت کنترل دولت که برای نظارت و سانسور سیاسی طراحی شده مهاجرت کنند. او با انتقاد از محدود کردن آزادی شهروندان افزود تلگرام فارغ از هر میزان فشار از آزادی بیان و حریم خصوصی دفاع می‌کند. طبق آمارهای جدید، تلگرام بیش از 1 میلیارد کاربر فعال ماهانه در سراسر جهان دارد. همچنین حدود 500 میلیون تن به صورت روزانه در این پلتفرم فعال هستند و از آن استفاده می کنند. پلتفرم تلگرام، پیام رسان تلگرام، مدت هاست که از سوی جمهوری اسلامی در ایران فیلتر هست و امکان دسترسی آزاد و راحت به اون برای شهروندان فراهم نیست. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان ما بمانید، باز خواهیم گشت.